الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا هو صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره احکام حائض بحث میکردیم، رسیدیم به هفتمین حکم که استمتاع و وطی حائض بود. حکم گفته شد، رسیدیم به جای بسیار حساس و آن اینجا بود که بله نعم یکره الاستمتاع، نعم و یجوز الاستمتاع به غیر الوضع من التقبیل و التفخیذ و الرمع. نعم یکره الاستمتاع بما بین صدقت و رکبت منها بالمباشره، یعنی بدون حاجب. بله عنایت کنید، رسیدیم کجا؟ یکره الاستمتاع بما بین سرت و رکبت منها، از آن حائز، بل مباشره یعنی بدون حجاب و ساتر. و اما فوق اللباس فلا بأس، که در اون اختلاف و اشکالی نیست. تا اینجا بحث شد. و اما الوضع فی دبرها فجوازه محل اشکال. و اما وقت در دبر حائض، من جوازش محل اشکال هست. امروز این مسئله رو میخوام برای شما صحبت کنم و بحث و اساسی بیان بشود انشاءالله. در این رابطه از محرمات گفته شد که وطی در قبول حائض حرام، اما وطی فی دبرها محل اشکال. سید می فرماید محل اشکال است. اشکال بسیار مهم و بحث هم بسیار حساس. اگر عنایت کنید عنوان بحث رو گرفتید که با این اهمیت و این حساسیت انشاءالله کامل بحث کنیم. مرأه حائض است، در حال حیض استمتاعات مکروه است و سید طباطبایی می فرماید که وطی در دبر در حال حیض محل اشکال است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این مسئله که محل اشکال هست بر دو مبناست. یک مبنا و قولی که اعلام میکند حرمت مواقعه در دبر مطلقا فی حال الحیض و فی غیر حال الحیض. قول دوم که می‌فرماید مواقعه فی دوباره های یجوز فی حال طور ولا تجوز فی حال الحیض. خوشبختانه این بحث ادله خوبی دارد که انشاءالله خدا توفیق بدن امروز برای شما بگم که حساس هم هست. فکر کنم اینجا بحث نکرده باشد، جای دیگه بحث تحقیق شده باشد، یعنی خود حقیر، بنده حقیر خدا. در باره اصل این عمل جواز و عدم جواز اطلاقا دو قول وجود دارد، مشهور و غیر مشهور. مشهور این است که میگن جایز است علا کراهته، غیر مشهور هم که ادعی است نه افراد کمی میگوین لا یجوز. که این رو بحث کنیم، برای اینکه بحث کامل بشود یک متونی را برای شما یادآور بشوم که از این متون میتونید خوب استفاده کنید انشاءالله. در باره این حکم اولا مشهور رو بگم، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب شرایع جلد دو صفحه 26 میفرماید که انجام عهد دبور و لم ینزل وجب الغسل علی اصح، تا جایی که میفرماید ان المشهور الجواز لکن علی کراهت شدیده. این یاد داشته باشید که به درد ما میخوره. این رأی مشهور، رأی مشهور
در بحث ارسال حضرت عالی، این رو در بحث ارسال حضرت عالی بحث مفصلی به نظرم کردید و در حرمتش
اگه بحث کردن دیگه بحث تکراری هست.
نه اصلا اونه این احوال فقه ها هم همه کرده برای سریعه شد فرمودی تو حرمت هست و حضرت هم خیلی سریعه میشه.
اگه بحث مفصل کردن بگذارن مفصل بحث کردن آیا رو گفتن. خب پس خب حالا یک قسمت وارد میشم آقای بحث کردیم. خب یک قسمت چی وارد بس میشیم اگر تکرار کنیم. بسیار اجازه بدید، اجازه بدید. فهو مما اختلفیه الاقوال و النصوص اشد الاختلاف. شهید ثانی میفرماید کتاب مسالک جلد 7 صفحه 58 می فرماید که قال جمع من الفقها انه لا يجوز. می فرماید که ذهب جماعه من علماء اینا منهم القمیون الى انه حرام. شنیده بودید؟ میگه شنیدیم اینا تکرار دیگه.
خوشبختانه طرفا میگه معموله شما سریع رد میشه
در این بحث. من تابع فرمایش آقای حسینی هستم. من
این بسار یه جدید آقا ما میگه که با جدید آقا
چشم آقای حسینی. این بحث اولا آقای حسینی به این بحث مطرح تحقیق نشده و بعدش هم اگر گفته باشد این بنده حقیر خدا بعضی از شخصیت ها نبوده، منطور فضلا میگن که این عبارات رو گفتی. حالا برای شما امروز طلب صبر میکنم، خدا به شما صبر بده. آقای آمودی گفتی؟ خب پس هیچی دیگه بگیم. شهید ثانی در همون منبعی که گفتیم اونو دقیق یادداشت کنید که می فرماید ذهب جماعتم من علماء اینا منهم القمیون الى انه حرام. خیلی مهمه قمیون کیاست؟ قمیون این قمیونی نیست که الان قمیونی قمیون از شیخ کلینی به بالا اساتید احمد ابن محمد و محمد ابن احمد تا ابن قولوی تا صدوقین را هم که تهرانی هستن هم تقریبا قمی میگیم. اینها قمیون هستن، صدوقین کلینی و تا ابن قولوی اینها قمیونن. قمیون اعلام کرده اند که این عمل حرامه. این شنیده بودیم، خیلی کار مطلب مهمی است. و بعد می فرماید که و بعد نصوصی که در اینجا وجود دارد، جواز و عدم جواز، سند و دلالت خالی از نقاش نیست، خالی از اشکال نیست. که شهید ثانی بازم رحمه الله می فرماید و جمیع الاخبار من الجانبین لیس فیها حدیث صحیح. شهید ثانی داشته باشید، یکی از خصوصیاتش اینه که در بحث استدلال فقهی درایه را هم خوب توجه میکنه. در بین احادیث جواز و عدم جواز یک حدیثی که سند و دلالتش کامل باشه نداریم. و بعد میفرماید که فلذا اضربنا عن ذکرها من الجانبین. اضربنا یعنی اعرضنا. و اما استدلال میرسد بر به آیه شریفه‌ای که میفرماید نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. این آیه رو که ترجمهش معلوم استفاده شود برای جواز که نساء شما کشتگاه شماست، مزرعه شماست و از آن مزرعه استفاده کنید، کشت و کار داشته باشید هر طوری که میخواهید. انا شئتم، این انا شئتم که اطلاق دارد استمتاع یا مواقعه فی القبول و دوبر و شامل بشود. این نهایت استدلال از این آیه. اما عزیز من اجازه بدید من موتورم تقریبا میگه دور میگیره، بعد میگم براش حساسم اینجا سم اما تا عدم فرمای شوار گوش میدم. و اینه که میفرماین انا شئتم اطلاق دارد، لطفا تا اینو کامل کردم عنایتی کنید. انا شئتمی که میگد استفاده میشد هر طوری که خواستید، هر جوری که امکان دارد، من القبول و دبور. این نهایت استدلال. اما نظر مفسرین رو ببینیم. شیخ طوسی کتاب تبیان جلد 2 صفحه 222 میفرماید که خالف فی ذالک، اول دلالت میگه در اون حدی که گفتم، بعد میفرماید خالف فی ذالک جمیع الفقها و المفسرین و قالوا هذا لا يجوز من وجوه. متن تبیان رو براتون میخونم. بله، لا یجوز من وجوه، برای شما بعد احدها یکی از اون وجوه این است که ان دوباره لیس به هر سن گفته است هر سن لکم فعتو فعتو حرس کن دوبار حرس نیست حرس کشتگاه ولده لأنهو لا یکون فیه الولد و هازا لیس به شیعه بله این اصلا از حرس به حساب نمیاد بله و ثانی ها بعد می فرماید که و ثانی ها قالوا قال الله فأتوهن من حيث امركم الله فأتوهن که گفته است در آیه بعد کاملا کرده آیه دیگری را تفسیر کند اینجا فأتوهم آمده است اینجا آمده است که فأتو حرفکم آمده در آیه دیگر آمده است که فأتوهن که اون فأتو رو ترجمه کنه تفسیر کنه تفسیر آیه به آیه چه تفسیر کرده است فأتوهن رو؟ فأتوهن من حیث امرکم الله که مواقعه از طریق قبول باشد و هو الفرج و ثالثها و سومین وجهی که گفته می شود این آیه دلالت ندارد قالو ان معناه من این شئتم انا شئتم معناش این شئتم هست این شئتم یعنی ای آت الفرج من این شئتم و لیس فی ذالک اباحت لغیر الفرج یعنی انا این شئتم در از حیث زمان از حیث حالت به تعبیر سیدان الاستاد به شکل مقاربت حیوانات من خلف این انا شئتم هست که تطبیق میکند زمان مکان و حالت این انا شئتم هست انا شئتم به دوبار ربطی ندارد سید میگه که انا شئتم اگر باشد که مواقعی بر دهن زوجه انجام بدهد انا شئتم جا دارد مناسبت دارد معنا ندارد انا شئتم را هر کجا تطبیق کنید انا شئتم اگر به این وسعت باشد یعنی مواقعه از دهن انا شئتم که معنی ندارد پس انا شئتم مکان و قابلیت و شرعیت می طلبد این نکته سوم بود یا چهارمش در همین تفسیره چهارم قالو فی المحید قل هو یسألونک عن المحید قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحید ترجمه چی میشد؟ گفت که محیض چیه؟ اذیت اعتزال کنید کنار بکشید خودتون رو از نسائتون در حال حیض می فرماید فإذا حرم الأذى في الدم والأذى في النجو أعظم منه او که دمی خارج می شود عزا باشد که به وسیله اون عزا منسوس الاله به وسیله اون عزا مواقعه حرام باشد و عزای در نجو دوبار اعظم و عزا هست پس باید بر اساس نص علت جایز نباشد و بعد در تتمه می فرماید همین تفسیر که ويقال أن هذه الآية نزلت يا كانت ردا على اليهود، وإن الرجل إذا أتى المرأة من خلف في قبولها خرج الولد احول. یهود گفته بودن که اگر کسی مقاربت کند از خلف پشت سر در قبول زوجه خودش، خرج الولد احول، فرزندش احول در میاد. یک همچه مسلکی داشتن. فاکذبهم الله فی ذلک، خدای متعال یهود را تکذیب کرد در این مورد و فرمود که بله چی؟ فأتو حرثکم انا شئتو، از جلو روش وارد بشمد در مجامعت یا از پشت سر. ذکرهو ابن عباس رضی الله تعالی عنه و جابر رو نقل کرده، ابن عباس رو نقل کرده که راوی مشترکه. و رواه ایضا اصحابنا، اصحاب ما هم اینو روایت کرده. همین کتاب تبیان بود جلد 2 صفحه 223 و 224. تحقیق اینه که یک نکته تحقیقی هم اضافه بشود و تمام، و اون اینه که تناسب حکم و موضوع برای مواقعه انصراف درست میکنه، یک انصرافی که شک درش نیست. تناسب حکم و موضوع که معلومه، موضوع همان مواقعه در قبول حکمم جواز و عدم جواز در حال طهره است، و این تناسب جزء اون قرائن قطعی است که انصراف درست میکند، یه انصراف قطعی و واضح که منظور از این مواقعه فعل قبول است. در نتیجه از آیه شریفه نه تنها جواز ثابت نمی شود که با توجیه و تفسیری که داشتیم آیه دومو که آوردیم که آتو هنه تفسیر شد من حیث امرکم الله، معلوم شد که از آیه استفاده می شود عدم جواز مواقعه در دوبار در حال طهر فضلا عن حالت الحیض. اما این که تمام شد، نصوص رو که گفتیم و جنبندی مجملش و شیخ شهید ثانی فرمودن، آیه قرآن که شرح داده شد، دلیل دیگری برای جواز اصلا وجود ندارد. اما برای تکمیل مطلب به ادله عقلیه هم در این رابطه اشاره کنیم. بعد از آن که از ادله لفظی کتاب و سنت دیدیم چیزی استفاده نمی شود و اجماعی هم در کار نیست، شهرت را هم تضعیف کردیم. چطوری تضعیف کردیم؟ شهرت دو تا نکته داشت، یک شهرت بود، یکی هم کراهتون شدیدتون، که کراهتون شدیدتون با جواز تقریبا تطبیق نمی کنه، یعنی میل به عدم جواز دارد. کراهتون شدیدتونه که محقق حلی میگد، و خوشبختانه من حسن الحظ که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب عروه همین احکام حیض در حاشیه‌اش و در کتب فتوایی دیگر اعلام می‌داند که الاحوط وجوبا عدم الجواز. بارک الله فی صحبتک یا سید، خیلی عالی بود. صدر من اهله و وقع فی محله. تا به اینجا که آراء دیدیم اجماعی نیست، شهرتی هم تمام، فتوای اخیر فتوای سیدان استادم این، ما یه مقدار جرأتمان بیشتر می شود. به ادله عقلیه بر اساس تکمیل، بر اساس استحکام بخشی، یعنی بر مبنای استحکام بخشی اشاره کنیم. ادله عقلیه‌ای که میتونیم ارائه بدیم در مجموع میتونیم 6-7 تا دلیل ارائه بدیم که گفته بودن تا کامل نشده است عنایت کنیم. ادله عقلیه 7 مورد عنوان میشوند. 1، عدل دلیل عقلی شرعی، عقلی سن شرعی، دلیل میتونه مشترک باشد عقلی و شرعی. دلیل اول ما عقلی و شرعی چیه؟ عبارت است از عدم دلیل بر جواز نسبت به یک عمل خطیر. عمل خطیر باشد عقل میاد کمک کند، عدم دلیل وجه شرعی دارد. بنابراین عدم دلیل دلیل بر عدم جواز است، آن هم نسبت به یک امر خطیر، امر خطیری است که این دلیل صبغه شرعی و عقلی میتونه داشته باشد، علل اقل دلیل عقلایی است. 2، شک درش نیست که این عمل عمل شنیع، لا شبهت فی شناعته عند اهل الشرع، و کل عمل شنیع ممنوع شرعا بلا اشکال. اگر به ذهنتون سپرده باشید گفته بودیم که هر عملی که فطرتن، عقلن، سیرتن اندل اقلا و اهل شرع یک عمل شنیع و زشت است، او از سوی شرع ممنوع. هر عملی که خوب و زیبا و فطرتاً غریزتاً خواستنی و مطلوب است، درست و مجاز است، منتها در مقدار این اعمال تحدیداتی هست. مثلا مال آدم دوست داره، مال غیر هم دوست داشته باشه بگیره، نه، تحدیداتی است. تحدیدات آمده روی این خواسته ها تشریع کرده، قانون گذاری. بنابراین شناعت این عمل معلوم است و عمل شنیع عقلن که شناعت داشته باشد از سوی شرع قطعا ممنوع است. قاعده ما چه شد؟ قاعده ما این شد که کل امر قبیح عند العقل والفطره قبیح عند الشرع و کل عمل حسن محبوب مطلوب عند العقل والفطره مطلوب عند الشرع. این قاعده ما بود. او قاعده که از قبل گفته شده بود و هم اشاره میکنید، او قاعده در حقیقت یه جورایی با این قاعده همخوانی دارد. اون چه بود؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. منطقه اون یک تتمه داشت اگر یادتون است، چه بود؟ حکم عقلی قطعی، نه حکم عقلی ظنی. و بعدم یه تتمه دیگه هم داشت که کل ما حکمه موردش رو پیدا کنیم در جهت احکام، و الا کل ما حکمه که عمومیت ندارد. عقل میگه که از نظر ریاضی این فرمول الجبر اینجوری نتیجه، و شرق اینجا کار نداره، مثلا مساسی به شرق نداره. پس اون کل ما هم قلم روش احکامه، اون احکامی که حکم عقل قطعیه، قطعی باشد، جزمی باشد. اون قبلا گفته بودیم، قاعده الان هم گرفتید، کامل شد. امر سوم که باز هم حکم عقل هست این است که این عمل که معروف شده است به عمل قوم لوط، خیلی خوب بود که اینو در دلیل اول هم میگفتیم، شناعتش در حدی است که عمل قوم لوط میگن. این عمل که معروف شده است به عمل قوم لوط، یضر فی الجسم ضررا ینتهی الی الهلاک، یقال من منظور علم الطب ان ذلك العمل يوجب اسوأ مرض يسمى بمرض ايدز، بمرض ايدز الذي لا يعالج. ترجمه‌اش هم واضح بود، متن نوشته خودم بود ترجمه کنم برای شما. این مرض معروف و این کتاب فقه المعاملات فقه العبادات هست، نوشته خود حقیر هست، دو تا صفحه چرکنویسش رو آوردم برای شما که از روش بخوانم که کامل تر باشد. میفرماید که این عمل از دید طبی موجب بیماری میشوند که اون بیماری قابل معالجه نیست، که همون بیماری ایدز بهش میگن. و یک کسی، من اینو با اهل علم پزشکی هم در میان گذاشتم، گفتش که قطعی نیست. گفتم خب قطعی نباشه، اما یه احتمال قوی که هست. احتمال قوی که بود قاعده داشتیم، چی بود قاعده ما؟ احتمال اگر ضعیف هم باشد ولی محتمل اهم باشد، به اون احتمال اقلا اعتنا میکنن. اینجا احتمال قوی هست و محتمل هم قوی. بنابراین این مطلب تا اینجا تمام. دلیل چهارم، حکم عقلی چهارم، که الحکم بالجواز بالنسب الى ذلك العمل الشنیع ربما یوجب وهنا بالنسبة الى المذهب. الان افرادی که از این مسئله اطلاع ندارن اعلام میکنن، یعنی برای بعض موارد که همچه چیزی را مذهب شیعه تجویز میکند، در حالی که در مذهب خودشان هم هست، تجویز میکند و علم میکند. اگر تجویز اعلام بشود وهن مذهب است. وهن مذهب در رأس ضرورت هایی که ما در مذهب داریم قرار دارد. جلوگیری و دفاع و مبادرت در جهت دفاع از اهانت به مذهب یک واجب قطعی بر عهده هر کسی است که توان دفاع داشته باشد، مخصوصا اهل علم و فضلا. پنجم، قاعده پنج، دلیل پنجم از قواعد عقلی ما، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، یه قاعدتون اقلائیتون عقلیتون اصولیه. این قاعده هم عقلیه هم اقلائیه هم در اصول آمده است، وجوب دفع ضرر محتمل اطلاقا، مخصوصا اگر اون ضرر محتمل یک ضرر مهم باشد. عقل و عقلا، اگر ضرر ضرر مهم نباشد ممکنه بگیم قاعده در حد عقلاست، اگر ضرر ضرر مهم تا خطر جان و خطر هلاکت باشد میشود قاعده قاعده عقلی. عقلی ضرر محتمل که اینجا شرحش داده شد که احتمال ضرر قطعی بود، شبهه‌ای در آن وجود نداشت. اما دلیل یا وجه ششم، وجه تا حالا پنج وجه گفتیم، وجه ششم اینه که الجواز هناک علا خلاف الاصل، لان الاصل في عمل مخالف للطبع والطبيعه عدم الجواز. از اون اصلی که گفته بودیم قبل از تطور، اصل چه بود؟ هر عملی که مقتضای جریان طبیعی باشد اون مطابق اصل، هر چیزی که به مقتضای سیر طبیعی و حرکت طبیعی طبع انسان باشد اون مطابق اصل، هر چیزی که مخالف طبیعی و طبع انسان باشد اون خلاف اصل. این قطعا خلاف اصل طبیعت انسان سالم از آلودگی ها قطعا اجتناب هست. اما اشکال و جواب، اشکال یعنی این رسم در دنیا، نه در بین مردم کشورهای شرق و مرد، بلکه در غرب و اینجاها رسمیات. پس چیزی نیست که خلاف اصل باشه. جوابش رو میگیم اونجا چیه؟ از نظر انسانیت از الوحوش و حشرت. اونجا اصلا از انسانیت به این معنا خبری نیست و چیزهایی هست که بگیم اگر رسم ازدواج با کلب میکنن، مجامعت با کلب میکنن، یک مرعه زوجهی میشد برای کلب و کلب شخصی خودش زندگی میکند، خب این که نمیشود بگیم که انسانیتی وجود دارد. بنابراین اون سیر که دستگاه دارد و مکتب دارد و کتاب دارد و مجاوز دارد در غرب، اون دیگه همون از دائره انسانیت بیرون است. هفتم هم اون مسلک خود ما، مسلک خود ما چه بود؟ بله، مسلک ما رو آشنا هستید، مقتضای احتیاط. مقتضای احتیاط اجتناب است از این عمل جزمن و بلا شبهتن. و نتیجه این شد که ما در حقیقت ادله داریم بر عدم جواز کتابا و تحلیلا و عقلا، ادله عقلی و عقلایی بر عدم جواز داریم و مطابق احتیاط هم هست. و اون حرفی را که شنیده بودید که مشهور اینه، اون مشهور رو هم اصلاح کنید که مشهوری اولا در کار نیست که در برابر آن جماعتی باشد، مخصوصا از قومیه ها، و سالسن برای شما بگم که مشهورم گفتن علا کراهتن شدیدتن، فقهن کراهت شدیده با جواز تطبیق نمی کنه، هم کراهت شدیده هم نتیجهش عدم جواز هست. والله هو العالم. فتوا بر حرام انشاءالله. سلامتی آن و رضا. سلامت خط کنیم.